بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه 5 طریق ذکر میکنن برای تأمین، یعنی برای اینکه این حدیث عمومیت داشته باشه، هم شامل شبهات حکمیه بشود هم شبهات موضوعیه. از میان این 5 طریق 2 طریق رو در بحث گذشته متعرض شدیم. یکی دیگر از وجوهی که بیان می کنند که طبق ترتیبی که ایشون ذکر کردن وجه دومه، می فرماین ما از کلمه مای در ما لا یعلمون فعل رو اراده کنیم، اما فعل نه به عنوان خودش، نه به عنوان اون فعل خارجی، نه به عنوان مایعون یا خمرون، بلکه فعل به ما انه حرامون. که از این تعبیر می کنم که فعل اشتقاقی، ما یک معنای مشتقی را در نظر بگیریم، حرام، الفعل الحرام. اون وقت اگر گفتیم مراد الفعل الحرام هست، فعل حرام اگر مجهول شد، این اهم از این است که به جهت شبهه حکمیه باشه یا به جهت شبهه موضوعیه. به عبارت اخرى، وقتی ما کلمه ما رو خصوص فعل میگیریم با قطع نظر از عنوان حرامون، این انحصار به شبهه موضوعیه پیدا میکنه. بگیم رفع فعلی را که نمیدانید، خب فعلی را که نمیدانید همون شبهه موضوعیه خارجیه. نمیدونیم این مایه آیا خمره یا خله. اگر ما رو به خود فعل بدون عنوان حرامون ما تفسیر کردیم، اون وقت حدیث منحصر در شبهه موضوعیه میشه. اما اگر گفتیم ما یعنی فعل، اما فعل به ما انه حرامون، یعنی رفع اون فعل حرامی که نمیدانید، و فعل حرامی که نمیدانید اهم از این است که خود فعل رو ندونید یا حرمت او رو ندونید. این یکی دیگر از وجوه. خود مرحوم اصفهانی 2 اشکال به این وجه کردن. اشکال اول این است که خب اگر ما در ما لا یعلمون رو اینطور معنا کردیم، در مذکر رو رو چجور معنا بکنیم؟ در مذکره و علیه را چجور معنا بکنیم؟ می فرماید موصول در عرض می کنم مذکر رو علیه و مذکره و علیه خود فعله، لا به ما انه حرامون، خود فعله. رفع اون فعلی که اضطرار به او داری، نه اون حرامی که اضطرار به او داری. رفع اون فعلی که مکره بر او هستی، نه اون حرامی که مکره بر او هستی. بله؟ نه اتمام به معنی و حرامون که تشریحی بله، نه لا به معنی، یعنی ظهور در، یعنی فقرات دیگه روایت ظهور در خود موضوع داره. وقتی میگیم رفع مذکر رو الی این مذکور رو یعنی خود اون فعلی که اضطرار داری، نه فعل حرامی که اضطرار داری. به عبارت اخرى ایشون میگه در ما لا یعلمون جهل دایره رو باز میگذاره که ما اون ما رو به فعل الحرام بتونیم، امکان تفسیرش باشه. اما در مذکور رو یا مذکور رو علیه بگیم رفع اون فعل حرامی که اکراه بر اون شدید به ما انه او حرام خیلو. حالا ارزو کنم این اشکال های سلام ایشون رو بگیم. این اشکال نقضی رو ایشون کردن که ما اگر ما در مالا یعلمون رو به فعل به ما انه حرامون بگیم، در بقیه فقرات روایت این چنین نیست. در بقیه فقرات روایت خود فعل لا به ما انه حرامون. خب این اشکال نقضی به نظر میرسه که جوابش روشنه و اون این است که چرا شما در مذکور رو الی هم همینطوره، یعنی فعل به ما انه حرامون اگر اضطرار رو پیدا کردید حرمتش برداشته میشه. فعل به ما انه حرامون اگر اکراه بر او شد حرمتش برداشته میشه. در بقیهش هم میشه همینطور معنا کرد و از این جهت فرقی نمی کنه. اشکال دومی که ایشون کردن می فرماین که مشتق خودش در عالم خارج وجود نداره، مشتقا خودشون وجودی ندارن. مثلا خود عالم خودش به ذات یه وجود ما به ازایی داشته باشه نداره. اون چه که در عالم خارج هست یک انسانه و یک مبدأ علمه که در این انسان موجوده. با قطع نظر از این دوتا، یعنی انسان و مبدأ علم، ما چیزی در عالم خارج به نام عالم نداریم. ولذا عالم یک عنوان اشتقاقیه، این مشتق میشه از ذات و علاوه مبدأ. خب مرحوم اصفهانی که این نکته رو در بحث مشتقات هم اونجا هم مطرح میکنن، ایشون میگه خب حالا در اینجا اگر ما گفتیم مراد از موصول فعل دما انه حرامون هست، این خودش که در عالم خارج وجودی نداره. در عالم خارج یکی موضوعه که موجوده، یعنی اون مایه. دوم حکمه که عبارت از حرمته. یکی خمره یکی حرمته. این حرمت الخمر سبب شده ما یک عنوان اشتقاقی به عنوان حرامون رو بر این خمر اطلاق بکنیم. پس خود عنوان مشتق موجودی در عالم خارج نداره. اونی که موجوده خمره و اونی که موجوده مبدأه که عبارت از حرمته، که این مبدأ برای حرامونه. اون وقت جهل به اینها سبب جهل به این عنوان اشتقاقیه. یعنی جهل به موضوع یک، یا جهل به حرمت دو، اینها سبب میشن برای این که ما نسبت به عنوان فعل حرام جهل پیدا بکنیم. و الا خودش به ذات متعلق برای جهل قرار نمیگیره. به عبارت اخرى اصفهانی میفرماید که چیزی که به ذات وجود نداره به ذات متعلق برای جمع قرار نمیگیره. باید ببینیم که اون چه که به ذات مجهوله چیه، اونی که به ذات مجهوله یا موضوعه یا مبدأ در این عنوان اشتقاقیه، یا اینی که این مای خمر یا خله برای ما مجهوله یا عنوان حرمت برای ما مجهوله. این رو به عنوان یک قاعده کلی بیان میکنم که چیزی که به ذات وجود ندارد به ذات متعلق جهل قرار نمیگیره، متعلق علم هم قرار نمیگیره. علم و جهل به چیزی تعلق پیدا میکنند که به ذات موجود باشند. اینجا البته باز یه مقداری مطلب رو دنبال میکنند، این رو روشنتر میکنند که اینی که موضوع و مبدأ واسطه است برای جهل به اون عنوان اشتقاقی، یعنی میگیم الجهل فی الموضوع سبب للجهل فی العنوان اشتقاقی، الجهل فی المبدأ سبب للجهل فی العنوان اشتقاقی. میفرماید این سببیت و وساطت، وساطت در عروض، این وساطت، وساطت در ثبوت نیست، یعنی حقیقتاً جهل به این عنوان اشتقاقی تعلق پیدا نمی کنه. شما وقتی میگیم که آقا جهل داریم که این آدم عالمه یا نه، این آدم قادره یا نه، حقیقتاً یا جهل به اصل وجود این آدم داری یا جهل به وجود مبدأ علم در این آدم داری یا جهل به مبدأ قدرت در این آدم داری. خود عنوان عالمون، عنوان قادرون، این به ذات متعلق برای جهل قرار نمیگیره، بالعرض متعلق برای جهل قرار میگیره و واسطه در عروضش جهل به موضوع یا جهل به مبدأه. اون وقت همینجا اون چی که دنبالش هستن میخوان نتیجه بگیرن، میفرماین که ما باشیم و روایت، روایت میگه رفع اما لا یعلمون، ظهور در این داره اون چی که جهل به ذات به او تعلق پیدا میکنه، نه اون چی که جهل بالعرض به او تعلق پیدا بکنه. ما لا یعلمون در روایت یعنی الشیء الذی، این عبارت مرحوم اصفهانی اینه، الشیء الذی لا یعلمونه حقیقتا، لا ما لا یعلمونه عرضا، که همین عبارت سادش یعنی روایت ظهور در اون مجهول به ذات داره اما شامل مجهول بالعرض نمیشه. و اگر ما بخوایم روایت رو به فعل به عنوان انه حرام معنا بکنیم، این معناش هست که بگیم روایت شامل مجهول بالعرض هم بشه. نه نه، اتصاف مبدأ نیست، وجود مبدأ در موضوع، یعنی باید یه زیدی باشه، مبدأ علم در این زید محقق شده باشه، یعنی این موضوع متصفه به این مبدأ باشه. وقتی موجود شد وقت ما عنوان اشتقاقی عالمون رو ازش به دست میاریم.
جهل به حرمت
صورت کلی کردن، ولی قسمت را اکنی کردن حرمت خاطر این حرمت رو مرتب. چرا؟ ما شک میکنیم شعار این مبدأ رو برای این خمر جمع کرده یا نه، این مبدأ رو برای این مایه جمع کرده یا نه. اتصاب چی به چی؟ خیلی خوب، وقتی نه، وقتی مبدأ برای این موجود شد بعد از این اتصال به حرامون پیدا میکنه. یعنی بعد از این شما میگید این ذات حرامه؟ نه، ببینید حالا تغایر اعتباری درشون هست. حالا یه بحثی در خود بحث مشتق وجود داره که تغایر بین مبدأ و موضوع، بین مبدأ و عنوان، این تغایر تغایر حالا بگیم ولی تغایر اعتباری. ولی حقیقتاً اول شما وقتی میگیم من جهل دارم به این حرامه، این رو اگه تحلیلش بکنیم برمیگرده به اینکه جهل دارم که حرمت اینجا هست یا نه، نه به عنوان حرامون بما انه حرامون من جهل دارم به وجود حرمت در این موضوع، یا به این جهل دارم یا اینکه این موضوع اصلا موجوده یا موجود نیست، جاهل هستم. تغایر وجود داره بین ذات و مبدا که مسلم تغایر وجود داره. پس ببینیم مثل خود وجود ماهیت، شما چی میفرمایید؟ ماهیت بدون وجود که موجود نمیشه، اما همین ماهیتی که بدون وجود موجود نمیشه تغایر داره با وجود. یعنی اول باید وجود باشه تا شما ماهیت از او انتزاع بکنید، و لذا میگن ماهیت حد وجودی یک شیه. همین ماهیت به برکت وجود موجود میشه. شما اینو در فلسفه میگن، شما وقتی میگید ماهیت الانسان موجودتون، این استعمال استعمال حقیقی و مجازی، بله این استعمال مجازیه، ماهیت الانسان موجودتون مجازیه، الوجود و موجودون استعمال حقیقیه، ماهیت به برکت این وجود موجود میشه. ولذا میگن ماهیت به عروض وجود بر او موجوده، و وجود واسطه در عروض است برای وجود ماهیت. اینجا همینطوره، اینجا ولذا حالا خواستم همین هستم، در خارج دیگه الان دو چیز نداریم بگیم این ماهیت این وجوده. یک، اینها رو تفکیک میکنیم اعتبارن و عقلا، در اینجا همینطوره. ما یک ذات داریم، این مایه خارجی، یه جعل اعتباری حرمت داریم برای این مایه، یه عنوان حرامون رو داریم. اول مطلب هم ایشون گفتن خود این عنوان حرامون، این عنوان اشتقاقی، خودش یه وجود به ذات نداره، وجودش انتزاع از این موضوع و مبدأ، از این ذات و مبدأ. پس ببینید اون چی که مرحوم اصفهانی در اینجا بیان میکنن این هست، مشتق وجود به ذات نداره. یک، چیزی که وجود به ذات ندارد مجهول به ذات نیست و جهل به ذات به او تعلق پیدا نمی کنه. اگر جهل به او تعلق پیدا کند بالعرض تعلق پیدا می کنه. این دو روایت ظهور داره در جهلی که به ذات چیزی تعلق پیدا کنه، رفع اما لا یعلمون، این ظهور در اون مجهولی دارد که جهل به ذات به او تعلق پیدا می کنه، اما جهل بالعرض را شامل نمی شه. این بیان اصفهانی. صاحب منتقا ایشون در اشکالی که بر حالا بر اون اشکال اول ایشون اشکالی نکردن که ما اشکال کردیم، بر این دوم ایشون حرفی که داره این است که چه ملازمه وجود داره که یک چیزی وجود به ذات نداشته باشه اما جهل و علم به ذات به او تعلق پیدا بکنن. منافاتی نداره که یک چیزی وجود بالعرض باشه اما جهل حقیقتا به او تعلق پیدا بکنه. اون وقت فرمودن تمام امور انتزاعیه همینطوره، تمام امور انتزاعیه جمع حقیقتاً به اون تعلق پیدا میکنه، همونطوری که نفی و اثبات هم به اونها حقیقتاً تعلق پیدا میکنه. مثالی زدن عنوان امکان. عنوان امکان یه عنوان انتزاعیه، خود امکان یه چیزی که وجود به ذات داشته باشه در عالم خارج نیست، یه عنوان عرضی انتزاعیه. خب حالا اینی که عنوان انتزاعیه، جهل و علم حقیقتاً به او تعلق پیدا میکنه، نفی و اثبات حقیقتاً به او تعلق پیدا میکنه، ولذا دیگرمان در فلسفه برهان اقامه میشه برای اثباتش، یا برهان اقامه میکنن برای نفی بعضی از عناوین انتزاعیه. پس خلاصه جواب ایشون این است که منافاتی ندارد یک شیئی وجود بالعرض باشه اما مجهول بالعرض نباشه. این جواب به نظر شما تام نیانه؟ بله؟ چرا؟
خود امکانی که داره مستقیم اثبات نمی کنه، داشته از این داره که ممکن ها ممکن است.
حالا در امور انتزاعیه که اصلا بحث امکان و اثبات امکان رو بذاریم کنار، عبوت به عنوان انتزاعیه، شما الان جهل دارید به عبوت زید نسبت به هم، این جهل جهل حقیقیه یا بالعرضه؟ جهل حقیقیه دیگه، این جهل حقیقتا به این عنوان تعلق پیدا کرده. عبوت عنوان انتزاعیه، خودش وجود بل استقلال و به ذات نداره، اما الان شما جاهلید به این که این عبوت زی برای امر هست یا نیست، جهل حقیقی هم هست. حرف میکنم که دیگه نقطه ای زن آقای نرسید
برای اینجا بعد اونجا کنده لیکن مسلم حرام هست. اگر مسلم حرام هست شهر عمده اینو برداشته باشه، خب این مقام جنان تازه باشه.
خلا
علمون درست حکم و اطلاق داریم که از این اطلاق ما میگیم هم موضوع هم حکم.
چی اطلاق داره؟ ما اطلاق داره، لا یعلمون اطلاق داره، همه هر حرفا همینه.
ما این موضوع مبهمت میگن تحصیل
خیلی اوقات رو نتیجه رو عرض میکنم. بله اون من اجازه بدید دو میرسیم. عرض میشه من این فرمایش صاحب منتقا کلیش درسته، یعنی لا منافاته بین این که یک چیزی وجود بلعرض داشته باشه اما جهل به ذات به او تعلق پیدا کنه، این درسته. لیکن اگر جهل منشأش همون جهل از ناحیه وجود باشه، این دیگه نمیشه این جهل به ذات باشه. ما اگر آمدیم گفتیم آقا جهل به عنوان حرامون منشأش جهل به این موضوعه، یا منشه جهل به این عنوان حرمته، اگر منشه اون باشه، یعنی اگر منشه جهل در موجود بالعرض برگردد به جهل به ذات به یک شیء، خب اینجا لامحاله این جهل میشه جهل بالعرض. و در مانحنفی همینطوره، در مانحنفی این جهل منشأش خود مرحوم اصفهانی بیان کرد، می‌فرماید جهل به حرام لیس الا، برمی‌گرده به جهل به موضوع یا جهل به عنوان حرمت. و تصریح کردن جهل به حرام یه چیزی ماورای اینها نیست اصلا، در چنین مواردی از جهل حتما جهل میشه جهل بلعرض. بله یه جای وجود بلعرب داریم مثل فوقیت، جهلی که نسبت به او پیدا میشه ممکنه جهل به ذات باشه، جهل حقیقی باشه، اما این چون منشأش چیز دیگری نیست ما میگیم جهل حقیقیه، اما اگر منشأش چیز دیگری باشه این جهل میشه جهل بلعرب. وجه سوم در کلام اصفهانی این است که بگیم از مال در مالا یعلمون فعل و اراده کنیم، اما لا یعلمون یعنی جهل بگیم، این از حیث این که جهل به یک شیء به نفس اون شیء یا جهل به یک شیء به وصف اون شیء همه، بگیم ما لا یعلمون فعلی را که نمیدانید، حالا نمیدانید یعنی به نفسه نمیدانید، یعنی خود اون فعل رو نمیدونید، نمیدونید این فعل خل یا خمره، یا نمیدانید به وصفه نمیدانید، به وصفه یعنی به حکمه، بیاید اینطور ذکر بکنید. باز بر اینم اشکال کردن میفرمانید برخلاف ظاهر روایته، ظاهر جهل در مالا یعلمون ظهور در اون جهل به یک شیء به نفسه، اگر بخواییم بگیم جهل شامل جهل به وصف هم می شود این برخلاف ظاهر روایته. به عبارت اخرى روایت یعنی از شیء الذی لا یعلمونه نفسه، لشیء الذی لا یعلمونه حکمه، روایت ظهور در این داره اون شیئی که خودش رو نمیدونید، نه اون شیئی را که حکمش رو نمیدونید. باقی میمونه فقط وجه پنجم و بیان پنجم که این یه مقداری هم دقیقه، آقایون این رو دیگه به حاشیه کفایه خود مرحوم اصفهانی مراجعه کنن و صاحب منتقا چهار اشکال در اون وجه پنجم وارد کرده که برخی از اون اشکالات وارده و برخیش به نظر ما وارد نیست. من ترزم از این که این دو سه جلسه کلام مرحوم اصفهانی رو متعرض شدن، ببینید واقعا یک حدیث چند کلمه از لسان مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه صادر شده و چقدر یک انسان بنشینه و دیگران، حالا اینطور نیست که بگیم تمام این محتملات محتملاتی بود که مرحوم اصفهانی ابداع کرده باشن، تو کلمات دیگران برخی از اینها آمده، اما چقدر با حوصله با دقت دنبال بشه که بالاخره ما یه در مالا یعلمون رو آیا حکم بگیریم فعل بگیریم، اهم از حکم و فعل بگیریم، اون وقت فعل گرفتیم فعل به ذات بگیریم، فعل به عنوان انه و حرام بگیریم. اینا محتملاتی بود که ایشون در این روایت ذکر کرد و ما بررسی کردیم و واقعا این باید برای ما درس باشه. نتیجه بحث همونیست که مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق حائری در درر و امام رضوان الله تعالی علیه اینها اختیار کردن، روانترین و ساده ترینش این است که ما مایه در مالا یعلمون رو نه فعل میگیریم نه حکم میگیریم، ما همون معنای مبهم کلی رو داریم، رفع مالا یعلمون یعنی الشیء الذی لا یعلمون، و لا یعلمون جهل اطلاق داره، اسباب جهل میتواند فقدان نفس، تعارض نفس، اجمال نفس باشه که از این تعبیر میکنند به شبهه چی؟ حکمیه، یا از سبب جهل اشتباه امور خارجیه باشه که میشه شبهه موضوعیه. با این بیان روایت به خوبی عمومیتش بر شبهه حکمیه و موضوعیه درست میشه و نیاز به این تکلفات و این محتملاتی که حالا ذکر شده و ما هم حالا الحمدلله بیان کردیم فقط یکیش باقیمون دیگه نیاز به اینها نیست. الشیء الذی لا یعلمونه، این رو وقتی معنا کردیم وحدت سیاق هم محفوظه، عمومیت روایت نسبت به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه هم ثابت میشه. این قسمت بحث هم در حدیث رفت تمام میشه. دیگه حالا بحث رو تعطیل میکنیم به مناسبت همین ایام اربعین و دهه آخر سفر، که اون انشاءالله اونایی که اشتغال به تبلیغ پیدا میکنن که تو باله هم، و اونایی هم که اشتغال به تبلیغ ندارن حتما یه کار علمی، یه بحثی مطالعه‌ای و تحقیقی رو داشته باشید که فاصله نشه. ذهن اگر یک روز از مسائل علمی فاصله بگیره، زیاد گفتم ذهن اگر یک ساعت از مسائل علمی فاصله بگیره، مثل این است که کنار یک بخاری که انسان دستشو میگیره گرمه، یه خورده فاصله بگیره اون گرمی رو از دست میده. ذهن این چنینه، علم باید دائما سراغ این ذهن بیاد و ذهن همیشه باید همراه با علم باشه تا اینکه انسان علم در اعماق او بنشینه، همراه با او باشه و بتونه نتایج خوبی رو به دست بیاره. و صلی الله